رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی، نشر سوم مجله بامدادی، پنجشنبه 4 اکتبر. و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضعیت آب و هوا، هواشناسان امروز 4 اکتبر در تاجیکستان هوای عمدتاً صاف را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت در غرب تا 18 و در خوراق تا 20 درجه، در خوجند تا 23، در دوشنبه کلاب 24 و در قربان‌تپه تا 26 درجه گرم شود. امروز 4 اکتبر در باکو همایش دروزه مسائل بشری و در پاریس انجمن وضعیت اقتصادی افریقا برگزار می شود. شام امروز رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین وارد تاجیکستان خواهد شد. و 55 سال پیش 4 اکتبر سال 1957 سپوتنیک نخستین محوره ساخت انسان از اتحاد شوروی به مدار زمین پرواز کرد. این بود آنچه که از روزهای 4 اکتبر مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 4 اکتبر سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. در دنور اولین بحث روبروی اوباما و رامنی با پایان رسید. ترکیه علیه سوریه حمله ای جوابی کرده است. 39% اهالی تاجیکستان همچنان زیر خط فقر قرار داشتند و در تظاهرات بیشکک 10 اعتراضگر مجروح شد. تفصیل خبرها. در دنور نخستین بحث روبروی نامزدها با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا براک اوباما و میت رامنی دایر شد. پرزیدنت دموکرات اوباما و رامنی از حزب جمهوری خواه طول 90 دقیقه روی مسائل سیاستی داخلی، از جمله در مسئله مالیات، بیمه طبی و مصرفات نظامی صحبت کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 6 نوامبر دایر می شود. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. ترکیه گفت نظامی هایش در پاسخ به شلیک دیروزه خونپاره که 5 شهروند ترکیه را کشت، اهدافی را در داخل سوریه حمله کرده اند. مقامات سوریه با اظهار همدردی گفتند که قضیه را تحقیق میکنند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون سوریه را به احترام تمامیت ارضی همسایه هایش دعوت کرد. سفیران ناتو با اظهار پشتیبانی کامل از ترکیه از سوریه خواستند که به اعمال تهاجمی علیه این عضو ناتو خاتمه دهد. بازار قدیمی تهران دیروز در پی سرکوبی صرافان بازار سیاه اسعار بسته شد. شاهدان میگویند که پلیس با اعتراضگرانی از افت قرب ریال به خشم آمده درگیر شده است. پولی ملی ایران در یک هفته اخیر 3.1 قربش را گم کرد. از اول سال قرب ریال 80% کاهش یافته است. دولت ایران صرافان را با زدن قرب ریال عیبدار کرد و گفت مقامات امنیتی باید جلابان را دستگیر کنند. وزارت خارجه آمریکا اما افت قرب ریال را نتیجه تحریمات بین المللی مینامد. مقامات وزارت اقتصاد تاجیکستان میگویند فعلا 39% اهالی کشور در زیر خط فقر به سر میبرد. با گفته منابع خبرگزاری تیج اینفور، سطح فقر در کشور به تدریج کاهش مییابد، چون که تحقیقاتی در پایان سال 2011 انجام شده شماره قشر کم زیاد را 42% برآورد میکرد. با شماره مردم فقیر آنهایی داخل میشوند که سطح درآمد روزانه هر عضو خانوادهشان کمتر از 1 دلار آمریکایی است. 10 سال قبل تا 80% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر قرار داشت. در جریان پراکنده کردن یک تظاهرات در بیشکک 10 اعتراضگر جراحت برداشته، از جمله 3 نفر تیر خورده‌اند. دیروز بیش از 10,000 نفر تحت رهبری رئیس حزب مخالفی آتاجورد قمچیبک توشیف با پلیس درگیر شده تلاش کردند داخل حوالی پارلمان شوند. نیروهای امنیتی علیه ازدحام از گاز اشکاور استفاده بردند. لوید پاکستان از بریتانیا به جای علیشر رستموف مدیر کلی شرکت هواپیمایی سامان ایر تعیین شد. پاکستان قبلا یک مدت رهبری ایر آستانا بود و اخیراً در یک شرکت هواپیمایی مجارستان کار میکرد. سامان ایر سال 2008 به فعالیت شروع کرده، فعلا 6 هواپیمایی بوئینگ دارد و در 24 مسیر پرواز انجام میدهد. پرزیدنت اویفا میشل پلاتینی در دهه دوم ماه اکتبر از تاجیکستان بازدید خواهد کرد. این بازدید در چارچوب سلسله سفر پلاتینی به کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. قرار است رهبر اویفا در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و پسر او رستم امامعلی که رئیس فدراسیون فوتبال این کشور است ملاقات کند. پلاتینی میخواهد در انتخابات آینده سال 2015 برای کرسی رئیس فیفا وارد مبارزه شود و به نوشته آسیا پلیس هدفش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی از حالا به دست آوردن حمایت این کشور هاست. و تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا 6 زینه بالا رفته، در بین 209 کشور در مقام 136 شم جای گرفت. اسپانیا همچنان در این رده‌بندی در مقام اول و آلمان در جای دوم قرار دارند. در بین کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان با مقام 72 در رده‌بندی فیفا مقدم بوده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
حمله شهوانی در تاجیکستان زیاد اتفاق می افتد، جزا هم دارد ولی پرونده محاکمه نشده است. چرا؟
من می دانم که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ اینو پنهانیم. البته اگر یک نفر اقدام اولین را گذارد و تواند تا با آخر این شکایت را ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
و شنونده عزیز، حالا با هم نگاهی میفکنیم خیلی فشرده به سرخط مطالب این نشر مجله پنجشنبه 4 اکتبر. نخستین بحث روبرو، نبرد براک اوباما و رقیبش میت رومنی در دنور. معرفی نجات بخش ملت، کتابی که سراپا درباره امام علی رحمان است، گفتگوی رادیو آزادی با نشر این کتاب تیو کیپرز. دعوای حقوقی یا فشار به مطبوعات، پرونده ماموری علیه تلویزیون خصوصی جهان‌آرا در ولایت سوخ. حمله جوابی، پاسخ ترکیه به شلیک یک کمپاره از خاک سوریه که یک زن را با 4 فرزندش کشته به جا گذاشت. و آزار جنسی در جای کار، مشکلی که در تاجیکستان خیلی کم کسان از سینه بیرونش میکنند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در دانشگاه دنور ایالت کلرادو آمریکا، نخستین بحث روبروی نامزدها به انتخابات ریاست این جمهوری براک اوباما و میت رومنی دایر شد. پرزیدنت دموکرات اوباما و رقیب جمهوری خواهش رومنی طول 90 دقیقه روی مسائل سیاست داخلی بحث کردند. در آغاز بحث هر دو به مسئله مالیات پرداختند. اوباما گفت او کم کردن اندازه صنف میانه را وعده داده بود و این کار را کرد چون که رشد صنف میانه اساس پیشرفت آمریکا است. او از رومنی انتقاد کرد که میخواهد مصرفات نظامی را زیاد کند و بار این همه را نه به دوشی ثروتمندان بلکه به صنف میانه بار کند. او از جمله گفت: امشب سوال از این نیست که ما در کجا قرار داریم، بلکه این است که ما کجا می رویم. گوبرناتور رومنی دیدگاهی دارد که می گوید اگر ما اندازها را کم کنیم، طرف ثروتمندان را بگیریم و تنظیم را برگردانیم، روز ما بهتر خواهد شد. من نظری دیگر دارم. رومنی این را رد کرد و گفت در عهد اوباما درآمد میانه خانواده ها برعکس رو به خرابی آورد. رومنی همچنین از اوباما انتقاد کرد که هرچند کاهش اندازه خوب است، ولی ما نباید درآمد دولت را گم کنیم. رومنی گفت اوباما میخواهد 90 میلیارد دلار را برای رشد اقتصاد سبز خرج کند، در حالی که با این پول میتوان 2 میلیون آموزگار را به کار تامین کرد. او از سرمایه‌گذاری به معارف حمایت کرد و همچنین گفت خراجات نظامی را کم نمیکند، چون که آمریکا باید دولتی قوی و پیشرفته باقی بماند. براک اوباما رقیبش را به آن عیبدار کرد که نقشه هایش را از مردم پنهان نگاه می دارد و برنامه اش را اعلان نمی کند، اما رومنی گفت او چنین برنامه دارد که عبارت از 5 بند است و آن طوری که اوباما به قلم داد کاهش مالیات برای مردم بای نیست، گفت رومنی. او افزود: پرزیدنت دیدگاهی خیلی مانند به زمانی را دارد که 4 سال پیش به این مقام می رفت، یعنی دولت بزرگتر، مصرفات بیشتر، مالیات بیشتر، تنظیم بیشتر، یا اگر شما بخواهید دولت وابسته به امتیاز قشر دارا کار خواهد کرد. این پاسخ درست برای آمریکا نیست. اوباما گفت که او در فکر کاهش انداز شرکت های تولید کننده است، ولی نه برای شرکت هایی که میخواهند تولیدات خود را به خارج بکوچونند. او همچنین از استفاده بیشتر انواع الٹرناتیو انرژی حمایت کرد، ولی گفت برای سرمایه گذاری در این رشته باید اول کسری بودجه را کم کرد. رومنی گفت در عهد اوباما نرخ مواد سوخت و خوراکه و خدمات طبی به مراتب بالا رفت. رومنی همچنین از اصلاحات بیمه طبی نقطه محوری سیاست براک اوباما و مایه افتخاری او انتقاد کرد و گفت این به اصطلاح اوباما کیر نظر به بیمه عادی 2500 دلار گرانتر تمام می شود، ولی اوباما با حمایت از اصلاحات گفت که آن به نفع میلیون ها نفر خدمت می کند. او بنابرای خود از رومنی انتقاد کرد که از منفعت قشری ثروتمند حمایت می کند. این بحث اول از 3 بحث است که رومنی و اوباما دایر خواهند کرد. بحث دومی آنها 16 اکتبر در نیویورک روی مسائل هم سیاست خارجی و هم خارجی تمرکز خواهد کرد، و در بحث سوم و نهایی که 22 اکتبر در فلوریدا دایر می شود، اوباما و رومنی اساسا به بحث مسائل سیاست خارجی خواهند برداخت. در این میان 11 اکتبر نایب رئیس جمهور جو بایدن و نامزد به نایبی در تیم رومنی رول پول رایان نیز در یک بحث علیحدہ روبرو به هم نبرد خواهند کرد. بحث دو نایب در شهر دنور ایالت کنتاکی برگزار خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 6 نوامبر دایر می شود و طبق نظرسنجی ها اوباما فعلا نسبت به رقیبش رومنی کمی برتری دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دیروز در کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب نجات بخش ملت معرفی شد. این کتاب در ستایش رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان بوده، در بروسل با انگلیسی و فرانسوی و با سرپرستی یکی از نزدیکان خود رئیس جمهور رئیس اوریون وانگ حسن اسدالله‌زاده با تعداد 3000 نسخه چاپ شده است. خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد در یک گفتگوی اختصاصی از ناشر این کتاب، مدیر شرکت بیگ مدیا گروپ تیو کیپرز، نخست پرسید که برای نشر نجات بخش ملت چند پول رفت؟
شخصا من همچون پرزیدنت شرکت بیگ مدیا گروپ نمیدونم که برای نشر این کتاب چی مقدار مبلغ مصرف شده و پول چاپ آن از کجا آمده است. تنها کاری که ما انجام دادیم این تامین کاغذ برای کتاب و مسئله ترجمه آن بود، همچون نیت خیر برای این ملت و برای تاجیکستان. بله، چاپ کتاب درباره یک نفر پرزیدنت از طرف شرکت ما برای اولین بار است و ما مشرف شدیم که این پرزیدنت تاجیکستان باشد.
این کتاب در اساس فرمایش یک کدام جانب چاپ کرده شد یا اینکه خود شرکت داوطلبان این کتاب را چاپ کرد؟
بله، این کتاب را ما در همکاری با سفارت تاجیکستان در بلژیک به نشر رسانیدیم.
کتاب نجات بخش ملت نام دارد و چیزی که در پریزنتاسیون گفتن برای اودیتور اروپایی نگرانیده شده است. خب به نظر خود پرزیدنت این شرکت، یا نفر 20 سال مثلا پرزیدنت میشود در حالی که در اروپا این گونه مثلا قبول نیست، مثلا در روز عمر پرزیدنت است.
In Europe we have had leaders who were very long in time. Think about Kohl of Germany or think about Margaret Thatcher.
در رأسی دولت های اروپا راهبران دراز مدت هم بودند، از آن جمله کول و مارگارت تچر، و اینها شخصانی بودند که راهبر بودند و در حقیقت پیشوای آن دولت ها بودند که به مدت زیاد رهبری کردند. و آن حوادثی که در تاجیکستان رخ داد، بخصوص بعد از نویبر سال 1992، ملت به یک راهبری حقیقی نیاز داشت، به یک شخص ضرورت داشت که خلق را از قفای خود برده تواند. وقتی که شما کشور را از پاشخوری و از بین رفتن نجات می دهید، طبیعی است که مردم به شما اعتماد بیشتر خواهد کرد و این اعتماد به یک نوع باور تبدیل می شود، چون که مردم در سیمای این شخص امنیت و صلح را می بیند که یکی از چیزهای اساسی ترین برای حیاتی انسان هاست. می خواهم اینجا قید نمایم که جناب عالی توانید کشوری را آفرد که دموکراتی باشد و در آن آزادی ها تامین باشند و البته بهترین چیزی که خود شما می دانید آزادی مطبوعات است. تا جای اطلاع پیدا کردم، حالا در تاجیکستان بیشتر از 400 نشریه و مجله های گوناگون به نشر میرسند که هر چیزی میخواهند چاپ میکنند، آزاد هستند و همه این را مردم از کفالت های داده پرزیدنت میبینند.
این طرح تجارتی بود، آیا از چاپ این کتاب و مجله ها چی مقدار فایده به دست آوردند؟
وقتی مجله ها چاپ میشوند، قسمت بزرگی فایده ای که آنها میگیرند نه از فروش بلکه از آن مواد تبلیغاتی یعنی رکلام است. شرکت ها میتوانند از چاپ مواد تبلیغاتی خراجات خود را پوشانند. بله، آن چیزی را که ما درباره تاجیکستان به نشر رسانیدیم، آن به آینده همکاری ها نگرانده شده است. ما به همکاری سودمند و فایده آور در آینده امید داریم و ما این کشور را رو به روش می حسابیم. همچون کشوری می بینیم که در آینده اینجا امکانات های بیشتری همکاری به وجود می آید و آن فایده را هم که ما می بینیم در آینده به دست خواهد آمد.
The more successful, you know, our business endeavors will be in Tajikistan.
تیو کیپرز بود، مدیر شرکت بیگ مدیا گروپ، با یک صحبت درباره نجات بخش ملت، کتابی نوی ستایشی درباره رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که این شرکت در بروسل چاپ کرده است. در بحث این موضوع در سامانه آزادی فرقت سعیدوف نوشت تنها برای مصبداران تاجیک نجات بخش ملت است. او مخدوم از ترکیه، اما با فرقت پاسخ داد که مهنت و زحمت جناب عالی را قدردانی کردن ضرور است. اما خواننده بینام می نویسد وای داد که حتی اروپایی ها تیارند برای پول شده دولتی که قشاق ترین در اسنگی است، دولتی که مغزش فساد و محلچگی و در تمامی وظیفه های دولتی اعضای یک اویله دارای منصبان شرم نداشته چنین رکلام میکنند، دولتی که در عصر 21 قوه برق ندارد. و این خواننده با آزادی تشکر کرده است که سوال های لازمه را داد و ما فهمیدیم که پول این رکلام را کی داده است. این بود نظر خوانندگان ما و حالا گزارش از خوجند. دادستانی ولایت سغد رهبری یک تلویزیون مستقل محلی را در نشر اخبار ناصحیح متهم کرده از دادگاه مجازات آنها را خواسته است. تلویزیون جهان آرا از تلویزیون های خرد مستقل است که برنامه‌هایش تنها در چند ناحیه ولایت سغد پخش می شود. رهبران تلویزیون میگویند قانون شکنی در کار خود نمیبینند و از خود در دادگاه دفاع خواهند کرد. تفصیلات از خبرنگار آزادی در خوجند معصومی محمد رجب.
محبت جورایف و وکیل دفاع محمود جان دادابایف رهبر تلویزیون خصوصی جهان آرا در شهر چکالوف به رادیوی آزادی گفت دادستانی سغد نسبت به زیر حمایه اش برای پخش خبری سوختاری بازار کاروان شهر دوشنبه با عیبداری رعایت نکردن به قانون های وسایط اخبار عامه پرونده ماموری باز کرده است. با گفته خانم جورایف حالا این پرونده جهت بازبینی به دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ارسال شده است.
این حرکتی پروسسور غیر قانونی اما قرار گیریم که حتما از بالای قرار شکایت میبریم یک مقامات بالای پروسسور یعنی پروسسور جنرالی.
در همین حال از دادستانی ولایت سغد به رادیوی آزادی گفتند که سبب اصلی باز شدن پرونده ماموری علیه سرور تلویزیون جهان آرا پخش ناصحیح خبر تاج نیوز در برنامه اخباری تلویزیونی مذکور بوده است. و معلومات دادستانی شماره احتمالی نابود شدگان در سوختار بازار کاروان را تلویزیون جهان آرا به جای از 3 تا 8 نفر 38 نفر اعلام کرده است. همین منبع افسود رد نشدن خبر ناصحیح از جانب تلویزیون جهان آرا دادستانی را وادار به باز کردن پرونده ماموری علیه رهبری تلویزیونی مذکور کرد. ولی محمود جان دادابایف رهبری تلویزیونی جهان آرا میگوید خبری شماره غیر رسمی آدمان هلاک شده در سوختار بازار کاروان را از خبرگزاری تاج نیوز عیناً پخش کرده بودند و در این مورد از جانب تلویزیون صحوه نرفته است. رهبری تلویزیون جهان آرا افزود برایش سبب اصلی برانگیختن این ماجرا روشن نیست. نوردین قرشیبایف رهبر اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان نانسمیت نظرش را درباره این قضیه چنین بیان داشت.
به صورت عموم من گمان میکنم که این مسئله باید در تو مرحله سودی حل خود را میابد.
تلویزیون خصوصی جهان آرا در شهر چکالوف سال 1992 تأسیس یافته صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش میکند. تماشای نمایش های آن با موجگیرهای عادی تنها در شهر چکالوف و چند کیلومتری اطراف آن ممکن است. در قسمت های مرکزی سغد توسط شبکه کابلی موجی آریانا دسترس می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
و در ادامه برنامه از موضوع های بین المللی و نخست از تنش نوی بین ترکیه و سوریه. ترکیه گفت نظامی هایش اهدافی را در داخل خاک سوریه حمله کردند. این پاسخ انکاره به شلیک یک خمپاره از داخل سوریه بود که به یک منزل در این سوی مرز اصابت کرده منجر به هلاکت 5 نفری ملکی یک زن و 4 فرزندی او شد. دفتر سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت نیروهای این کشور مکانهایی در سوریه را که توسط رادار شناسایی شد هدف قرار دادند. این بیانیه می افزاید ترکیه هیچگاه چنین انواع اغوا از جانب رژیم سوریه علیه امنیت ملی ما را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. فعالان در مرز سوریه و ترکیه به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفتند که ترکیه پاسگاه‌های نیروهای دولتی سوریه را در منطقه تل ابیض نشان گرفته است. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو قضیه را توسط تلفن با دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون و وزرای خارجه چند کشور عضو شورای امنیت بررسی کرد. بان کی‌مون بعداً دولت سوریه را به احترام یک پارچگی کشورهای همسایه‌اش دعوت کرد و هشدار داد که نزاع 18 ماهه سوریه به طور افزاینده به کشورهای دیگر منطقه اثر می‌کند. بنابر خبرها داوودوغلو و دبیر کلی ناتو آندرس فوگ راسموسن در مورد ضرورت دعوت نشست اضطراری اعضای این پیمان نظامی هم توافق کرده‌اند. معاون سروزیر ترکیه بولند آرینچ گفت در حالی که یگان عضو ناتو تحت حمله قرار می‌گیرد این پیمان نظامی عهده‌داری‌های روشن دارد. این حمله به قلمرو ترکیه بود و شهروندانش جان باختند. ترکیه عضو ناتو است. بندهای علیحدۀ قرارداد ناتو در صورت حمله به یکی از اعضایش عهده‌داری‌های را مقرر کرده است. ما در برابر چنین حمله به خاکمان که مردم ما را کشت تا آخر از حق خود دفاع خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در واشنگتن گفت این شلیک خونپاره از سوریه به خاک ترکیه آنها را نیز به خشم آورد. ما از اینکه سوریایی ها در سراسر مرز تیراندازی میکنند در خشم هستیم. ما از هلاکت افراد که در جانب ترکیه رخ داد خیلی متاسف هستیم. روزی سه‌شنبه روسیه، ناتو و قدرت‌های دیگر را علیه جستن بهانه برای دخالت نظامی در نزاع سوریه هشدار داده بود. قبلا سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان مسکو را با ممانعت به تلاش‌ها در سازمان ملل برای اعمال فشار علیه پرزیدنت سوریه بشار اسد عیبدار کرده گفته بود که موضع‌گیری مسکو راه را برای ادامه خونریزی‌ها در سوریه می‌کشاید. با این حال دیروز بر اثر ترکش‌ها در میدان جباری حلب بزرگترین شهر سوریه دست کم 31 تن کشته و 90 تن زخمی شدند. دولت سوریه مسئولیت انفجارها در دور مهمانسرای الپو پالاس را به دوش بمبگذاران مرگ طلب بار کرد. هدف حمله ها احتمالاً یک محفل نظامی افسران در آن نزدیکی بود. و شنونده عزیز، در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. در این کشور اگر رهبری مؤسسه یا همکار زن یا دختری را اذیت و آزار جنسی کند، اکثر این دختران به خاطر حفظ آبرو چنین قضیه را افشا نمی کنند، بلکه درد خود را در سینه فرو میبرند. در قانون های تاجیکستان علیه چنین بدرفتاری مجازات مقرر شده است، ولی پرونده های آزار جنسی در جای کار از سوی مقامات خیلی کم تحقیق می شوند. همکار ما خیرمانی بقازاده با گزارش در این باره.
زرینه که تنها 3 ماه امکان داشت در یک اداره به حیث محاسب کار کند، مجبور شد دوباره به صف بیکاران شامل شود. حالا او به پرسپاس‌های زیاد شوهر و مادرشویش تنها میگوید که وظیفه‌اش در آن اداره اختصار شده است و باید دنبال کاری نو باشد. ولی در اصل تعقیب و اذیت‌های رهبری کارخانه‌اش که به او پیوسته پیشنهادهای محرمانه میکرد، زرینه را به ترک وظیفه مجبور کرد. زرینه میگوید اگر در آغاز رهبر تنها به قول اشاره و گپ پرتویی میکرد، در آخر به عمل گذشت و روزه با بهانه تفتیش سندها او را به اتاق کاری دعوت کرد. رهبر قصد دست درازی داشت، ولی به مقاومت زرینه روبرو شد. من به تو در پیشروی کار مدد میکنم، وعده داده است رهبر. زرینه میگوید که از حرکت های مرد خود را چنان تحقیر شده و ضعیف احساس کرد که با گذشت یک سال از این حادثه حالا هم خود را شرمنده و آلوده و افلاس احساس میکند. کدکس جنایی تاجیکستان برای مجبور کردن شخص به حرکت های شهوانی مجازات پیش بینی میکند، ولی طور تجربه نشان میدهد در دادگاه های تاجیکستان این گونه پرونده ها کمان در کم بررسی میشوند. نخستین حادثه بررسی رفتار غیر اخلاقی رهبر نسبت یک زیرتابعش در دادگاه تیرماه سال 2011 به قید گرفته شد. دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه قضیه را بررسی کرد که در آن رهبری کارخانه در دست درازی نسبت زیرتابعش متهم شد، ولی به نظر می رسد ثابت کردن این حادثه به اندازه مشکل بود که این مرد به جزا ماند. روانشناس نفیسه مراد و میگوید اثبات این جنایت ها یک کاری سخت است و از این خاطر مجازات کردن متهم هم کاری آسان نیست.
اون مایل خواهش های شهوانی که اثبات کردن اونها نهایت دشوار است. یعنی این عادتا عملیات های گوناگون سوی جبر دیدگان می باشند که اکثر وقت در شکل حرکت ها، در شکل کلمه ها، در شکل رفتش ها افاده کرده می شود.
اذیت و آزار جنسی یکی از شدیدترین گناه ها در قانون های کشورهای پیشرفته جهان به خصوص آمریکا و اروپا به شمار می رود. مثلا در کارخانه آمریکایی مردی متهم به بدرفتاری و حرکت های نامقبول جنسی از کار بیرون شده، پرونده‌اش می تواند تا به دادگاه برسد. ولی در کشورهای سنتی مثل تاجیکستان که هنوز نه هر شهروند به رعایت حق و حقوق خود عادت کرده است، چنین حادثه ها اکثرا به مجازات می مانند. هورینیسا علیزاده سردبیر مجله بانوان تاجیکستان از روی شکایت های زیاد همصحبتانش می داند که در بسیار حالت ها بزن نه چون متخصص یا کارگر، بلکه چون یک ابیکت زیبایی یا سکس نظر می کنند و می گوید مسئله این است که ثابت کردن این گونه جنایت ها خیلی سخت است و پیشنهاد دلیل به شکل ثبت پنهانی صدا و ویدیو در دادگاه قبول نمی شود.
مثلا زن می داند که موفق نمی شود، برعکس خنده خریش می شود، مسخره می شود، بدنام می شود. از همین لحاظ اینو پنهان می‌کنم. البته اگر یک نفر اقدام اولین را گذارد و تواند که تا به آخر این شکایت را ببرد و دست بالا شود، شاید کسان دیگر جرأت کنند.
عین حال بعضی منتقدان میگویند که سالهای اخیر توسعه عقاید اسلامی در جامعه به این مسئله هم تأثیر گذاشته، اخلاق مردم را تا اندازه تحریر کرده است. اگر سالهای پیش این گونه حادثه ها خیلی زیاد بودند، حالا بسیاری ها خود را اداره میکنند. میگوید گلنارا امیرشوی و سردبیر نشریه ویچورکا. علاوه به این میگوید وی در بعضی حالت ها خودی زنها مردان را وادار میکنند که برایشان پیشنهادهای غیر اخلاقی کنند. دغل شود هم میگویم که گاها خودی زنها که از بی‌توجهی اذیت میشوند مردان را تحریک میدهند. زنهای تنها بسیار هستند. به هر صورت پیشنهادهای نامطلوب جنسی و تعقیب و فشارهای شهوانی به قول روانشناسان غربی در روح و روان قربانی میتوانند پیامدهای خیلی جدی داشته باشند. به نوشته محققان آمریکایی فشار روانی، بچوی سلامتی، کاهش صفت کار، احساس همیشگی، ترس از تهدید و حمله، حقیری و ناتوانی، بی اعتمادی به اطرافیان و نسبت خود، کوشش فرار از محیط آشنا و کار و خانه از پیامدهای نامقبول این پدیده به شمار می رود.
آزار جنسی در جای کار درده که در تاجیکستان کسی نمیگوید خیرمانی به خواهزاده گزارش میداد و در پایین برنامه خلاصه چند مطلبی خواندنی شماره امروزه مطبوعات دوشنبه را از همکاری ما خورشید همدم میشنویم.
سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در محور اکثر مطالب نشریه های این هفته چاپی دوشنبه قرار دارد. نگاه این بازدید ولادیمیر پوتین را برای حل بحث پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان مهم دانسته و از قول کارشناسان نوشته است که این بحث حل خود را خواهد یافت، اما با کدام شرط ها حالا روشن نیست. نشان می نویسد که تنها نتایج سفر همه چیز را معلوم خواهد کرد. استقلال نیز حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان را در محور سفر پوتین به تاجیکستان گذاشته است، زیرا نشان معتقد است که حل این مسئله برای روسیه که حضور آن در منطقه مشخص خواهد شد در شرایط فعلی خیلی ضرور است. نشه می نویسد روسیه می خواهد تا اول این مسئله حل شود و بعد دیگر مسائل مربوط به همکاری های دو کشور را به بررسی بگیرد. فرش هفت موضوعی سرنوشت‌ساز برای تاجیکستان را از مسائل محوری گفتگوی پوتین با همتای تاجیکش امام علی رحمان عنوان کرده است. با تاکید نشریه این هفت موضوع به احتمال زیاد بحث پایگاه 201 روسیه، انتخابات پرزیدنتی سال 2013، همکاری های تاجیکستان با آمریکا، ایران و چین، ساختمان نیروگاه راغون، تاجیکستان و اتحاد گمرکی، حقوق مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه و حتی خطر پیدایش نیروهای مخالف برای تاجیکستان در قلمرو روسیه خواهد بود. آزادگان نظر چند تن از کارشناسان را درباره سفر پوتین به تاجیکستان که به 60 سالگی زادروز وی و امام علی رحمان راست می آید پرسیده است. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی گفته است که بهتر می بود هر دو پرزیدنت مسائل رشد اقتصادی و وضع مهاجران تاجیک در روسیه را به بررسی می گرفتند. اما سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان به پوتین و رحمان مراجعه کرده گفته است که تا احترام استقلال کشورها را حفظ کنند و به حریم یکدیگر تجاوز نکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 4 اکتبر. گفتگوهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد، اما من مرزای سلیم پور مجری مجله بامدادی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
Must. مست مست می مستانا شکست می میدانی یا
رادیوی آزادی تقدیم